ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. گزارش ها که از حملات هوایی ارتش عراق به مواضع داعش در حوالی سامره و پس گرفتن چند شهر کوچک است. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از فردا در وین از سر گرفته می شود. و یک نماینده مجلس خواستار دادن اجازه به زنان برای تماشای مسابقه والیبال ایران و برزیل در ورزشگاه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. گزارش هاکی است که ارتش عراق با حملات هوایی به مواضع نیروهای داعش یا دولت اسلامی عراق و شام در حوالی سامره برخی شهرهای کوچک را پس گرفته است. سامره در 110 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. به گفته مقام های عراق، نیروهای ارتش با کمک داوطلبان توانستند شهرهای کوچک معتصم و اسحاقی را نیز در استان صلاح الدین پس بگیرند. همزمان تصاویری بر روی اینترنت از اعدام جمعی شماری از ماموران امنیتی عراق که در صلاح الدین به اسارت شبه نظامیان درآمدند انتشار یافته، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه اصالت این تصاویر هنوز روشن نیست. شهرهای موصل و تکریت همچنان در دست داعش است. پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از دوشنبه 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همانند دفعات پیش ریاست هیئت ایرانی را بر عهده خواهد داشت و به گزارش بنابر گزارش‌ها آقای ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ظهر دوشنبه در نهار کاری با یکدیگر دیدار می‌کنند. نمایندگان دو طرف می‌کوشند بر سر متن توافق نهایی هسته‌ای به توافق برسند و در همین باره مذاکرات دو جانبه هسته‌ای بین هیئت‌های ایران و آلمان عصر امروز یک شنبه در تهران انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هانس دیتر لوکاس مدیر کل وزارت خارجه آلمان و نماینده این کشور در گروه 5+1 ریاست مذاکرات عصر امروز را بر عهده دارند. یک شنبه امروز در اوکراین در پی کشته شدن بیش از 50 نظامی اوکراینی توسط شبه نظامیان هوادار روسیه عزای عمومی اعلام شد. کیف مسکو را به تحویل سلاح‌های پیشرفته به شورشیان در استان‌های دونتسک و لوهانسک متهم می‌کند و غرب نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه هشدار می‌دهد. روسیه با رد این اتهامات خواستار پایان فوری عملیات نظامی در شرق اوکراین است و همزمان با تشدید تنش‌های سیاسی، اختلاف‌های گازی میان روسیه و اوکراین یک روز مانده به ضرب الاجل قطع گاز همچنان پابرجاست. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین گزارش می‌دهد.
پترو پروشنکا رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد اولین گام لازم برای بازگشت ثبات به شرق اوکراین تحت کنترل درآوردن منطقه مرزی با روسیه و جلوگیری از ورود شبه نظامیان و سلاح از این کشور به استان‌های دنیتسک و لوگانسک است. به گفته وی دوشنبه شورای امنیت ملی اوکراین طرح محافظت از نزدیک به 2000 کیلومتر مرز مشترک با روسیه را مورد بررسی قرار خواهد داد. پروشنکا همچنین با اعلام یک روز عزای عمومی در کشور در پیام ویدئویی گفت:
"امروز اوکراین армія вперше перейшла в контрнаступ. Наші військові почали тиснити терористів. Я поставив
збройну силу. ارتش اوکراین برای نخستین بار ضد حمله را آغاز کرده و نظامیانمان تروریست ها را مجبور به عقب نشینی می کنند. برای برقراری صلح اقداماتمان مصمم و هدفمند خواهد بود و هرچه در توانمان هست برای شناسایی مسئولین قربانی ها در میان نظامیان و مجازات تروریست ها انجام خواهیم داد.
شنبه شبه نظامیان در نزدیکی فرودگاه لوگانسک یک هواپیمای ترابری نظامی اوکراینی را مورد هدف قرار دادند و 49 سرنشینش در این سانحه جان باختند. همچنین حمله شورشیان به پست مرزبانی در استان دنیتسک در میان نظامیان اوکراینی 5 کشته بر جای گذاشت. در واکنش به این تحولات، هرمان وان رامپی، رئیس شورای اروپا، از روسیه خواست از حمایت شبه نظامیان در شرق اوکراین دست بردارد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز در تماس‌های جداگانه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواستار اقدامات مشخص مسکو برای پایان نارامی‌ها در شرق اوکراین شدند. همچنین جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در گفتگو با سرگئی لاوروف، همتای روسش، خواستار جلوگیری مسکو از ارسال سلاح برای جدایی طلبان شد. در مقابل لاوروف خواست غرب کییف را برای پایان عملیات نظامی در شرق اوکراین و آغاز مذاکره با جدایی طلبان تحت فشار بگذارد. در تماس دیگر وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین بر تعهد غرب به تحریم و افزایش هزینه‌ها برای روسیه تاکید کرد. آمریکا به تازگی گفت اطلاعات موثقی در دست دارد که روسیه سلاح‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی در اختیار نیروهای شورشی در شرق اوکراین گذاشته است. ناتو نیز با انتشار تصاویری از مناطق مرزی بین روسیه و اوکراین موسکو را متهم کرد که در شرق اوکراین همچون در کرمه از نیروهای بدون هویت استفاده می‌کند. روسیه بارها مداخله خود در مناقشه اوکراین را رد کرده. روسیه همچنین در شورای امنیت تلاش کرد قطعنامه‌ای در محکومیت حمله به سفارت این کشور در پایتخت اوکراین را به رأی بگذارد، اما به گفته منابع دیپلماتیک در سازمان ملل کشورهای غربی با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند. شنبه شب تظاهر کنندگان خشمگین در کیف با حمله به ساختمان سفارت روسیه پرچم این کشور را پایین کشیدند و خودروهای دیپلماتیک را واژگون کردند. لئونید رادزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید روسیه اعتبار بین المللی خود را از دست داده.
Российское руководство попало в классическое положение, когда хвост вертит собакой. Если первый страх – это страх остаться.
Русия در تله گیر کرده که خود آن را کار گذاشته. اگر بیم نخست کرملین انزوای بین المللی است، ترس دیگر از دست دادن محبوبیت داخلی است که پس از الحاق کریمه به چیزی کمتر از برتری جهانی روسیه راضی نخواهد شد. رهبران روسیه بین این دو پرتگاه گام برمی‌دارند.
اوکراین روسیه را متهم می‌کند که جنگ ترکیبی علیه این کشور آغاز کرده که یکی از ابزارهای آن گاز است. مسکو در ماه‌های گذشته قیمت گاز برای کیف را 80% افزایش داد و در صورت عدم تسویه بدهی نسبت به قطع صادرات گاز به اوکراین و طبعاً به اروپا که نیمی از آن از طریق اوکراین ترانزیت می‌شود تهدید می‌کند. چندین دور مذاکرات سه جانبه کیف مسکو بروکسل نتیجه نداشته، اما طرفین یکشنبه در کیف برای جلوگیری از وقوع جنگ جدید گازی بار دیگر پای میز مذاکره نشستند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
به رادیو فردا گوش میکنید. پس از افت چشمگیر شاخص بورس تهران در ماه‌های گذشته، حالا تحولاتی که در منطقه خاورمیانه در جریان هم به عامل دیگری برای کاهش ارزش بورس تهران تبدیل شده. روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی ارزش سهام در بازار بورس تهران بیش از 1% کاهش یافت. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر در این باره.
بورس تهران هفته سختی را تا اینجا سپری کرده است. شاخص کل بورس تهران در دو روز شنبه و یک شنبه نزدیک به 1900 واحد از کل ارزشش را از دست داده و به این ترتیب بیشترین میزان کاهش ارزشش را در سال جاری رقم زده است. بورس تهران روز شنبه شاهد کاهش 983 واحد از ارزشش بود و روز یک شنبه هم در روندی مشابه 884 واحد از کل ارزشش را از دست داد. با این افت‌های چشمگیر حالا میزان شاخص کل بازار بورس تهران به کانال 72000 واحدی رسیده و این به معنی افت 5% بازدهی بورس تهران است. عملکرد بورس تهران در روزهای اخیر به اندازه‌ای قابل توجه بوده که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد را هم به موضع‌گیری در این باره واداشته است. او روز یک شنبه در حاشیه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از تأثیرگذاری مسائل سیاسی و روانی بر بورس تهران صحبت کرده و البته این امیدواری را هم داده که آثار این مسائل کوتاه مدت باشد و به زودی آرامش به بورس تهران بازگردد. مسائل سیاسی و روانی که وزیر اقتصاد به عنوان دلیل اصلی افت‌های چشمگیر روزهای اخیر نام برده، اما از زبان کارشناسان اقتصادی به تحولات اخیر عراق و پیشروی‌های چشمگیر گروه داعش ترجمه می‌شود. نزدیک شدن این گروه به شهرهای نزدیک مرز ایران و انتشار گزارش‌هایی درباره اعزام نیروهایی از سپاه پاسداران ایران به عراق باعث ترس سرمایه‌گذاران و ترجیح آنها در خروج سرمایه‌هایشان از بازار بورس شده است. این موضوع در حالی به عنوان دلیل اصلی افت‌های روزهای اخیر بورس تهران مطرح می‌شود که این بورس به جز این موارد دلایل دیگری هم برای افت دارد. نامشخص بودن روند پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات پیرامونش، ادامه ابهام‌ها درباره قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌های پتروشیمی و نیز وجود برنامه‌های جذاب‌تری چون سودهای 24% بانک‌ها به سپرده‌گذاران از جمله این دلایل محسوب می‌شود. بورس تهران در 6 ماه نخست پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور تازه ایران با صعود خیره کننده ای روبرو شد و تا کانال 90,000 واحدی هم صعود کرد. اما از دی ماه سال گذشته همزمان با تصویب بودجه سال 93 روند کاهشیش را آغاز کرده و از آن زمان تا کنون با سهامدارانش سر ناسازگاری گذاشته است. این روند کاهشی در سال جدید هم ادامه پیدا کرده به شکلی که با گذشت 3 ماه از سال بازدهی بورس تهران به منفی 5% رسیده است.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید. و اما رئیس جمهوری ایران هم آلوده بودن بنزین تولید شده در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رو تایید کرده. حسن روحانی گفته حالا که این بنزین دیگر تولید نمی شود، هوای تهران هم پاکیزه تر شده است. بشنویم بیشتر در گزارش محمد رضا یزدان‌پناه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم تایید کرده که بنزینی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در پتروشیمی ها تولید می شد ناسالم بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای روحانی که عصر شنبه با شهردار و اعضای شورای شهر تهران دیدار می کرد، گفته که بنزین تهیه شده در پتروشیمی ها دارای آثار منفی در آلودگی هوای پایتخت بوده. رئیس جمهور ایران افزوده که با توقف تولید این بنزین روزهای پاکیزه در تهران افزایش پیدا کرده. پیش از حسن روحانی معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز گفته بود که تمام اسناد لازم در اثبات سرطان‌زا بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی ها آماده است و به نهادهای مسئول ارائه می شود. به گفته خانم ابتکار سرطان‌زا بودن این بنزین مانند روز روشن است. ایران در سالهای اخیر روزانه میلیون‌ها لیتر از بنزین مورد نیاز خود را از خارج از کشور وارد می‌کرد تا اینکه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فروش بنزین به ایران تحریم شد. این مسئله باعث شد تا مسعود میرکاظمی وزیر نفت وقت ایران در سال 1389 دستور تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی را صادر کند. بنزینی که اگرچه همان هنگام گفته میشد که ناسالم و سرطان‌زاست، اما محمود احمدی نژاد و دیگر مسئولان دولت وقت با تکذیب این مسئله از خودکفایی ایران در تولید بنزین سخن میگفتند. ولی با روی کار آمدن دولت حسن روحانی ورق برگشت. مسئولان جدید دولتی اذعان کردند که بنزین تولید شده در پتروشیمی سرطان‌زا و بسیار خطرناک بوده و نقشی مهم در آلودگی هوای تهران و شهرهای دیگر داشته. به دنبال این بیژن زنگنه وزیر نفت دستور توقف تولید و عرضه بنزین پتروشیمی را صادر کرد. نمایندگان مجلس از پیگیری متخلفان خبر دادند و 3 وکیل دادگستری هم از مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت به اتهام به خطر انداختن سلامت مردم به دادسرا شکایت کردند. اما آقای میرکاظمی که اکنون رئیس کمیسیون انرژی مجلس است، تولید این بنزین را اقدام انقلابی جوانان غیور صنعت نفت توصیف کرده و گفته که این جوانان توانستند با تولید بنزین در عرض 2 ماه به گفته او تو دهنی بزرگی به آمریکا و غرب بزنند.
گزارش محمد رضا یزدان‌پناه رو میشنیدید. این بخش خبری رو با 2 خبر پیرامون ورزش به پایان میبریم. نورالدین پیرمؤذن نماینده مجلس خواستار دادن اجازه به زنان برای حضور در ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه امشب تیم ملی والیبال ایران با برزیل شد. روز جمعه با وجود حضور زنان برزیلی در سالن 12,000 نفری آزادی تهران از ورود زنان ایرانی به این ورزشگاه جلوگیری شد. بازی امشب دومین مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و برزیل در چارچوب هفته 4 لیگ جهانی والیبال خواهد بود. و در 4 روز مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل امروز تیم‌های سوئیس با اکوادور، فرانسه با هندوراس و آرژانتین با بوسنی‌هرزگوین روبرو می‌شوند. روز شنبه تیم‌های کولومبیا، کاستاریکا، ساحل عاج و ایتالیا بر تیم‌های یونان، اوروگوئه، ژاپن و انگلستان پیروز شدند. تیم ملی ایران فردا دوشنبه با نیجریه بازی خواهد کرد. این خبرها ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همراه ما بمونید، خصوصا درباره جام جهانی بیستم میتونید که در ساعتهای پیش رو در مجلات شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب در این باره بیشتر بشنوید. اگر که همراه ما باشید برای آگاهی از سایر اخبار و گزارش ها هم یادآوری میکنم که وبسایت ما رادیوفردا.com در اختیار شماست.